أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. وارد شدیم در بررسی صحیحه سوم زراره. ببینیم آیا این صحیحه بر حجیت استصحاب دلالت میکنه یا نه. دیروز هم نکاتی پیرامون این صحیحه به عنوان مقدمه عرض کردیم، هم با متن صحیح آشنا شدیم، به زنگاهی که در این صحیح هست. اون جمله ایست که در فراز دوم بعد از بیان حکم شک بین 3 و 4 امام علیه السلام فرمودند. امام فرمودند که ولا ینقض الیقین به شک. در رابطه با این جمله احتمالاتی وجود داره، لذا ما میخواییم بررسی احتمالات وارده در مورد این جمله رو و انتخاب احتمال مناسب که ببین احتمالات چیه و ما کدوم احتمال رو میخوایم اختیار کنیم، انتخاب کنیم. اونتا اجازه بدید به عنوان یه مقدمه تذکری خدمت عزیزان بدین. اینو حداقل یکی دو جلسه ای که در خدمتتون هستیم در رابطه با این فراز حتما تو ذهنتون باشه. و اون تذکر اینه، با توجه به این که این جمله و عباراتی نظیر آن در ارتباط با مسئله استصحاب مطرح شده، در روایات قبلی هم داشتید نظیر این رو که مربوط به بحث استصحاب بود، لذا به محض شنیدن این جمله ذهن انسان به استصحاب متوجه میشه، میره سراغ استصحاب. منتها برای اینکه احتمالات وارده در این مورد رو به خوبی هضم کنیم و راحت تر کناراییم، لازم است ذهن رو از اون اطلاعات تخلیه کنیم. به تعبیر دیگر یعنی به صورت خال ذهن به سراغ این جمله بریم، نه اینکه تا شنیدیم بگیم خب این شما استصحابه. نه، بذارید کنار، انگار اصلا تا حالا این جمله رو نشنیدید، این جمله رو هم بر استصحاب نکردید، اولین بار دارید باش برخورد میکنید. به صورت خالص به سراغ این جمله بیدیم تا به راحتی با احتمالات عام مواجه شدید. اینو داشته باشید. پس تا گفتیم نگید آقایین که قبلا گفتیم برای استصحاب، خب گفتیم، اونو قبلا گفتیم یا بعدا خواهیم گفت. الان فرض اینه که در این رابطه انگار هیچی نمیدونیم. خب حالا که این چنین شد، بریم سراغ این جمله. میدونید این جمله رو باید جایگاهش یادمون بیاریم. تذکر دوم اینه، امام علیه السلام پس از این که
سؤال زراره در مورد شک بین دو و چهار رو پاسخ دادند. به بیان حکم شک بین سه و چهار منتقل شده
که اگر شک بکنه بین سه و چهار چیکار کنه،
و فرمودند قام فعضاف الیها اخرى،
پا میشه یه رکعت دیگه اضافه میکنه،
و به دنبال آن جمله لا ينقض یقین به شک را، این جمله را بیان کردند
که ما الان بحث میکنیم. این جمله را که بعد از حکم بیان کردند، این تو ذهنمون باشه، این جمله
تذکرش اینجاست، این جمله هر چند با هر دو فراز صحیحه سوم در ارتباط است،
هم نسبت به فراز اول که شک بین دو و چهاره، امام میخواد بگه لا ينقض اليقين بالشک، عدم نقض یقین باشد، هم نسبت به فراز دوم، چون دیروز گفتیم دیگه در واقع دو فرازه، به خاطر همینم شیخ الرعاملی این روایت رو تقطیع کرده در دو باب مستقل آورده. خب
پس درسته با هر دو فراز در ارتباطه، ولی ما برای سهولت انتقال مطلب احتمالات مطرح شده در مورد آن را در فراز دوم پیاده می کنیم.
فراز دوم بازم داریم میگیم دیگه، بارها گفتیم فراز دوم بیان حکم شک بین سه و چهار در این رابطه که امام فرمودن قام فعضاف الیها اخرى، در این رابطه میخوایم این ولا ينقض اليقين بالشك رو ببینیم چیه.
حالا که قرار شد بریم سراغ احتمالات، پس اول شروع میکنیم. احتمال اول، این احتمال اول
برای که یادتون بیفته،
احتمالی است که شیخ اعظم در کتاب شریف رسائل یا همون فرائد الاصولشون جلد دو صفحه 456
و 567
از فیض کاشانی نقل کرده،
این احتمالی اونجا اومده که آقا این که امام فرمودند لا ينقض اليقين به شک
مراد چیه، و اون این که محدث کاشانی، چون فیض کاشانی وجوه مختلف داره دیگه،
هم ادیبه هم محدثه هم فیلسوفه هم فقیهه،
زن معروف هم هست محدث کاشانی، محدث کاشانی در معنای مراد از این جمله فرموده است که این جمله یعنی لا ينقض اليقين بالشك به این معناست که وقتی نمازگزار سه رکعت رو احراز کرده و به دنبال آن بین رکعت سه و چهار شک دارد نباید به خاطر این شک یقین به خوندن رکعات قبل رو نقض کنند.
یعنی چی؟ تا الان یقین داشت که سرکت رو خونده، الان بگه یقین سرکت رو خوندم،
پس یقین به اتیان سرکت قبلی، این یقین بمونه. الان که شک اومد
اون یقین رو نقض نکنه. خب حالا که یقین رو نقض نمی کنه، قام فعضاف ایلیها اخرى دیگه، لذا
برخواسته و رکعت دیگری می خواند.
این تا اینجا مدار، در ادامه دو تا جمله در ادامه امام فرمودند.
امام علیه السلام در ادامه فرمودند لا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر. مثلا
اون وقت فیض میگه این دو جمله عطف تفسیر همند، دو معنای جدا ندارند.
پس اینجا فهمه که این دو جمله برای یک مضمون هستند و عطفی که صورت گرفته به نحو عطف تفسیره.
خب لا یدخل شک فی الیقین یعنی این شک در سه و چهار رو در یقینی که گفتیم داخل نکنه.
پس فلذا مراد این است که این شک، یعنی شک در رکعت چهارم رو در یقین، یعنی اتیان سرکتی که متیقن است، داخل نکنید.
فلا یخلط احدهما بالآخر، یکی به دیگری قاطی نکنه، یعنی فهم داخل نکنه. پس نتیجه چی شد؟
نتیجه این احتمال، نتیجه این احتمال این نمازگذار از سوی یقیناً سرکعت ابتدایی نماز رو خوانده و نباید آن را ابطال کرده و اقدام مجدد برای خواندن بکنند. از سوی دیگر لازم است یک رکعت دیگر، یعنی رکعت چهارم که مشکوک است، بخواند تا یقین به خواندن رکعت چهارم پیدا کند.
خب وقتی این کار رو کرد در ادامه داره دیگه، بل ینقض الشک بالیقین.
اگر این کار رو کرد در صورت شک در رکعت چهارم رو با یقین به خوندن آن از بین میبرد. دیگه الان شک نداره، مطمئنه که رکعت چهارم رو خونده.
پس دو تا چیز مختلف شد، یقین شد سه رکعت اول، شک در رکعت چهارم. این رکعت چهارم رو که در شک داری باید دوباره انجام بدی. آیا متصل یا منفصل؟ اینو داشته باشید.
اما کیفیت اتیان رکعت چهارم از حیث اتصال به نماز اصلی و یا انفصال به نحو نماز احتیاط، این که آیا کدوم یک از اینها باشه، از این حدیث یا از این احتمال، از این احتمال فهمیده نمیشه.
این نتیجه این احتمال. خب حالا اگر این احتمال رو بپذیریم، احتمال اول،
بر فرض که احتمال اول پذیرفته شود،
آیا میشه از این روایت برای استصحاب استفاده کرد؟
هیچ ارتباطی به استصحاب نداره.
در استصحاب متیقن و مشکوک یک چیزه، درسته؟ در اینجا متیقن شد چی؟ به طبق این احتمال متیقن شد سرکت قبلی، مشکوک شد سرکت چهارم.
پس بر فرض احتمال اول پذیرفته شود، این روایت هیچ ارتباطی به مسئله استصحاب نخواهد داشت. بچش هم معلومه، زیرا در استصحاب متیقن و مشکوک متحدند، اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه،
یقین به وضوع، شک در همون وضوع.
ولی در اینجا، ولی در این فرض متیقن سرکت اول، مشکوک رکعت چهارمه.
خب پس اینجا این احتمال اول، که اگر احتمال اول رو پذیرفتیم دیگه نمیتونیم صحیحه سوم رو به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب قرار بدیم. احتمال رو گفتیم، وجهش هم معلوم شد که چرا ارتباط پیدا نمی کنه. بریم سراغ احتمال دوم.
احتمال دوم که در رابطه با جمله ولا ینغزل یقین به شک داده شده نسبت به این قسمت، نظیر همون احتمالی است که از سوی فیض کاشانی در معنای مراد از این جمله ارائه شد.
نسبت به خود این قسمت در واقع همون احتمال، بگیم آقا وقتی نمازگزار سه رکعت رو احراز کرده و به دنبال شک بین سه و چهار داره، لا ینقض الیقین به شک، او سه رکعت رو هیچ حساب نکنه که بگه آقا اون سه رکعت هیچ نقض، نقض نماز، بطلان اون سه رکعت، بخواد بیاد از ابتدا نماز رو بخونه. پس اینجا نباید به خاطر شک یقین بخوندن رکعات قبل رو نقض بکنه، یعنی یقین به اتیان سه رکعت قبلی هست. تا اینجا بحثی نیست. اختلاف احتمالات از اینجا وارد میشه. خب لذا قام فاضاف الیها اخرى، پا میشه و یه رکعت دیگه میخونه. اما امام در ادامه این دو جمله رو دارند، در ادامه در لا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، این دو جمله دیگه مثل قبلی عطف تفسیر نیست، دارای مضمون نیست. لا یدخل شک فی الیقین یعنی اون رکعت چهارم رو که رکعت مشکوک است داخل در نماز اصلی انجام نده. پس در ادامه فرمودن لا یدخل شک فی الیقین و مراد این است که شک یعنی رکعت مشکوکه داخل در یقین یعنی سه رکعت متیقنه نشود. به تعبیر دیگر یعنی حالا که قرار شد امام میگه برخیزد و رکعت دیگری انجام بدهد، اون رکعت دیگر رو که میخواد انجام بده، رکعت مشکوکه رو، به صورت منفصل انجام بده نه به صورت متصل. و هدف امام این است که وقتی در صدد خواندن رکعت مشکوکه برآمده، میخواد اون رکعت چهارم رو بخواند، آن را در ضمن نماز اصلی که سه رکعت آن را یقیناً خوانده است نخواند، به تعبیر دیگه این متصل نکنه. و در ادامه میگه ولا یخلص احدهما بالآخر، ولا یخلط احدهما بالآخر، و یکی از اونها رو یعنی رکعت مشکوکه رو داخل در دیگری یعنی رکعات متیقنه نکنه. بل یدخل الیقین فی الشک، بلکه یدخل الیقین فی الشک، یقین رو در شک وارد کنه. یقین رو در شک وارد کنه یعنی چی؟ یقین رو در شک وارد کنه یعنی کاری بکنه که یدخل الیقین به شک، یعنی یقین به رکعت چهارم را بر شک در آن وارد کند، یعنی کاری بکنه که یقین پیدا بشه نسبت به رکعت چهارمی که مشکوک بوده. و یبنی علی روایت رو هیداری میریم جنوب دیگه، و یبنی علی و بر این
یقین بناگذاری کند،
یعنی کاری کند که یقین به رکعت چهارم پیدا کند و در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا نکنه،
و در هیچ حالی از حالات بر شک و ناگذاری نکند، شک رو بر یقین غلبه ندهد. این میشه
مراد از احتمال دوم، اگر احتمال دوم پذیرفتیم منظور این میشه. حالا نتیجه رو بگیریم از احتمال دوم، ببینیم با قبلی چه فرق کرد. در اینجا هم میگیم بله، همون اول که امام فرمودند لا ينقض اليقين بالشك، گفتیم با احتمال قبلی فرق نداره دیگه تو این جهت، یعنی یقینا سرکت ابتدایی را خونده و نباید اون رو ابطال بکنه، سرکت رو داره، سرکت رو که قبلا خونده داره. از سوی دیگر نسبت به رکعت چهارم قام فاضاف الیها اخرى، دیگه بازم لازم است یک رکعت دیگر که مشکوک است بخونه تا یقین به رکعت چهارم پیدا کنه. اما اینجا یه چیزی هست که در قبلی نبود، اون چیه؟ این قسمت آخر رو. در احتمال اول گفتیم کیفیت اتیان رکعت چهارم از حیث اتصال انفصال بیان نکرد، فقط گفت رکعت چهارمی بخون. اما اینجا با احتمالی که در لا یدخل الیقین فی الشک، گفت رکعت چهارم داخل در نماز اصلی نکنه، یعنی به صورت متصل انجام نده. پس این قسمت فرق کرد، اما کیفیت اتیان رکعت چهارم از حیث اتصال به نماز اصلی و یا انفصال به نماز به نحو نماز احتیاط، از این احتمال فهمیده می شود عکس اون. یعنی چی؟ یعنی مفاد این احتمال این است که رکعت مشکوکه را به عنوان یک رکعت مستقل، نه متصل، منفصل، به عنوان یک رکعت مستقل و نماز احتیاط به جا بیاره. وقتی این چنین شد، وقتی مراد این شد، اون وقت شما وقتی این دو احتمال رو با مبنای فقهی شیعه میسنجید، میبینیم آقا پس این احتمال نتیجه، این احتمال با نظر فقهی شیعه سازگاره. نظر فقهی شیعه دیر زمان ارز کردیم چیه؟ ازا شککت فبن علال اکثر، بنا رو به اکثر میذاری سر همون که اینشالله چهار رکعت هست نماز سلام میدی، بعد پامشی یک رکعت نماز احتیاط میخونی. اینجا انفصال رو گفت در حال که احتمال اول انفصال رو نفرمود. خب حالا آیا اگر بخوایم بین این دو احتمال مقایسه ای کنیم چجوریه؟ این دو احتمال رو و نتیجه هاشون رو دیدیم. اول یه بحثی مطرح کنیم، الان ادامه داره ها، امروز اینه میخوایم ببینیم. به نظر میرسد که احتمال دوم علاوه بر این که
با نظر فقهی شیعه موافق است؟ بر اساس ظاهر کلمات نیز بر احتمال اول رجحان داره.
اولا احتمال اول دیدید که اصلا اتصال انفصال رو نگفت، مجمل گذاشت، فقط گفت یه رکعت اضافه کنه، اما متصلا یا منفصلا چیزی نفهمیدیم. اما احتمال دوم گفت نه منفصل، و این با مبنای فقهی شیعه سازگار تره. این یک. تازه رجحان دیگری، اون رجحان دیگر چیه؟
و اون اینه که وقتی امام علیه السلام در دو جمله بعدی فرمودند لا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر،
بالاخره این دو جمله یا نهیه، اگرم نفی باشه خبر باشه به معنای انشاست. پس در اینجا
امام علیه السلام از ادخال شک در یقین و نیز خلط نمودن یکی از اونها با دیگری نهی کردند.
خب نهی کرده باشه، این که خب نهیش مشکلی نداره. بله، ما هم در همون نگاه اول متوجه ورود نهی از طرف امام علیه السلام در این دو مورد هستیم. اما یه اطلاعات دیگه شما دارید و اون اینه که تکالیف،
و می دانیم که تکالیف شرعیه اعم از اوامر یا نواهی به امور ممکن که در اختیار مکلفه تعلق میگیره.
وقتی چیزی به امر چیزی بهش امر تعلق میگیره، میفهمید که این متعلق امر مقدور مکلفه، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. نهی هم همینجور. پس
یعنی وقتی امر یا نهی به چیزی تعلق میگیرد، معلوم میشود که اون چیز حالا فرقی نمی کنه بگید متعلق امر یا متعلق نهی، مقدور مکلفه و مکلف می تواند آن را انجام دهد یا ترک کند. ولی اگر
مقدور نباشه، امکان اتیان و ترکش برای مکلف نباشه، امر نهی او تعلق نمی گیره. بالاخره از می قدم به قدم در اینجا دو تا نهی، یکی نهی از ادخال شک در یقین، یکی نهی از خلط یکی با دیگری. خب وقتی نهی وارد شده، معلوم میشه اونی که به عنوان ادخال یقین در شک است باید مقدور مکلف باشه، معنا داشته باشه.
وقتی این چنین شد،
این دو جمله رو تو ذهنتون باشه،
اگر احتمال دوم را لحاظ کنیم، چنین نهی الله معنای روشن و روانی خواهد بود.
چون وقتی میگه لا یدخل شک فی الیقین، منظور از شک شد رکعت چهارم، یقین شد سه رکعت. پس چرا که
متعلق نه عبارت از ادخال رکعت چهارم در سه رکعت قبلیه، یعنی اتصال، که مراد از آن اتصال رکعت مشکوک است.
و از اون طرف ما میدونیم اتصال و انفصال این رکعت چهارم در اختیار مکلف هست یا نیست. میتونه پاشه متصلا بخونه، میتونه سلام بده، پاشه منفصلا بخونه. و
پس در حالی که اتصال یا عدم اتصال، یعنی اتصال رکعت مشکوکه، در اختیار مکلفه.
از خیلی راحت اونجا این جملات فهمیده میشن، نهی کرده از اتصالی که اون اتصال مقدور مکلفه، فرمودی که آقا رکعت چهارم رکعت سوم به سه رکعت قبلی متصل نکن. اینجا سلیسه، روان عبارت، به خوبی مطلب فهمیده میشه. اما اگر
احتمال اول رو لحاظ کنیم، این جملات از سلاست کافی، از روانی کافی برخوردار نخواهند شد.
چون طبق احتمال اول وقتی امام میگه لا یدخل الشک فی الیقین، یه مراد از یقین نشد سرکت، مراد از یقین شد خود اون وصف یقین. خب وقتی شد خود وصف یقین، یعنی چی؟ رکعت چهارم در وصف یقین داخل نکن. پس زیرا
نهی از ادخال رکعت مشکوکه، یعنی رکعت چهارم در یقین، معنا پیدا نه، معنای روشنی، حالا ممکنه توجیه کنی، اما معنای روشنی ندارد. چرا که رکعت مشکوکه مکلف نسبت به رکعت مشکوکه یکی از دو حال رو داره، یا رکعت مشکوکه رو ترک میکنه، یا رکعت مشکوکه رو اتیان میکنه. بیشتر از این که نیست که.
چه رکعت مشکوکه رو ترک بکنه و چه رکعت مشکوکه رو اتیان بکنه، اینجا داخل در یقین کردن و نکردن معنا نداره، که هیچ کدام
از این تو فرض با ادخال رکعت مشکوکه در یقین مفهوم روشنی ندارند.
یعنی چی؟ رکعت مشکوکه رو در یقین داخل نکن یا داخل بکن، اما اونجا نه، رکعت مشکوکه رو در اون سه رکعت که یقینی بود داخل کن، یعنی متصل کن، داخل نکن یعنی منفصل کن. پس اینم ترجیح دیگر، علاوه بر این که از در فقهی با نظر فقهی شیعه موافقه، از نظر تعبیری هم روانتر، سلیستر، روشنتره. لذا تا اینجا حالا داشته باشید، ادامه داره بحثمون، وسط بحثیم، کمر بحثیم. تا اینجا این شد که این دو احتمال رو اگر با هم بسنجیم، احتمال دوم بر احتمال اول ترجیح داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.